در شب است صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. استر محکمه طالبان فردا شنبه 11 ماه هود اول ماه مارچ را روز نخست ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری اعلان کرد. استر محکمه با پخش اعلامیه‌ای میگوید که شماری از شهروندان در ولایت‌های غزنی، کندهار، کابل، فاریاب، پکتیا و زابل هلال ماه را مشاهده کرده و شهادت خود را به کمیته رؤیت هلال ارائه دادند که شهادت آنان معتبر شناخته شد. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، عمان، بحرین، کویت، اندونزیا و استرالیا هم روز شنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کرده بودند. در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، 7 تن به شمول روحانی با نفوذ پاکستانی مولانا حامد الحق رهبر جمعیت العلمای اسلام شاخه سین کشته شدند. حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق است که پدرش را پدر طالبان محسوب میکردند. مولانا سمیع الحق در سال 2018 در نتیجه یک حمله با چاقو کشته شد. گزارش ها میرسانند که چندین تن در حمله امروز زخمی شدند، هرچند شماره دقیق روشن نیست. دارالعلوم حقانیه جایی است که بسیاری از رهبران کلیدی طالبان در آن آموزش دیدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. بر اساس شاخص دموکراسی در سال 2024 که از سوی اداره اکونومیست انتلیجنس نشر شده، افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به عنوان مستبدترین کشور جهان رده‌بندی شده است. افغانستان از میان 167 کشور در جایگاه 167 قرار گرفت و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی جایگاه خود را به عنوان کم دموکرات ترین کشور جهان حفظ کرده است. افغانستان از 5 شاخص کلیدی در مورد دموکراسی کمترین امتیاز را دریافت کرده است. شاخص دموکراسی کشورها را بر اساس 5 معیار اصلی که فرایند انتخابات و فرابگیر بودن آن، آزادی‌های مدنی، رفتار حکومت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است، ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، گذرگاه مرزی تورخم امروز جمعه هم برای مسافران و وسایل نقلیه بسته بود. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، گفت که از روز جمعه گذشته که این دروازه بسته شده، بیش از 5000 لاری و سایر موترهای باربری در 2 طرف خط منتظر عبور هستند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که این گذرگاه مرزی توسط پاکستان بسته شده و مقامات طالبان در تلاش برای حل این مشکل هستند. مقام‌های پاکستان به طور رسمی درباره علت بسته شدن این گذرگاه تا هنوز چیزی نگفتند. مقامات صحی از 2 مورد مثبت جدید فلج کودکان در ایالت‌های غربی و شرقی پاکستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 2 مورد جدید پولیو یا فلج کودکان در ایالت‌های سند و پنجاب ثبت شده و توسط برنامه محو پولیو یا فلج کودکان پاکستان نیز تایید شده است. این 5مین مورد مثبت پولیو در پاکستان از آغاز سال 2025 است. و رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی امروز جمعه به قصر سفید در واشنگتن رفته و با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ملاقات کرد. آقای زلنسکی با داخل شدن به قصر سفید شست خود را به علامت رضایت به سوی خبرنگاران بلند کرده، ولی با آنها صحبت نکرد. هیئت همراه زلنسکی قرار است یک موافقتنامه مهم اقتصادی را با آمریکا امضا کند که هدف از آن کمک آمریکا برای بازسازی اوکراین میباشد. این موافقت به گفته تحلیلگران این 2 کشور را برای سالهای طولانی نزدیک خواهد ساخت. این عمل که همچون یک قدم برای ختم جنگ 3 ساله در اوکراین حساب می شود، در رابطه با تأمین امنیت برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. اما در این ملاقات 2 موافقتنامه جداگانه بین رهبران آمریکا و اوکراین به امضا خواهد رسید. خبرهای خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، در اثر انفجار انتحاری در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک واقع در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان چندین نفر کشته شده و مولانا حامد الحق رهبر جمعیت علمای اسلام هم جز اینها می باشد. همین موضوع را ساعت قبل با محمد امین مدقق مسئول شعبه پاکستان رادیو آزادی رادیو مشال در میان گذاشتیم.
زمانی که مولانا حامد الحق که مهتمم مدرسه حقانیه در کوره خطک بود به دروازه خروجی نزدیک میشه، در اینجا یک انفجار میشه. درباره نوعیت انفجار هم زیادتر گفته میشه که انتحاری بود، ولی هنوز هم تحقیقات جریان داره. در نتیجه این انفجار آخرین گزارشی که ما داریم 7 نفر به شمول حامد الحق کشته شده و 21 نفر به شفاخانه برده شده، که از جمله 15 نفرش هنوز هم در شفاخانه است و دیگرها مرخص شده. انفجار خیلی شدید بود و اینطور گفته میشه که شاید در تعداد تلفات تغییر بیاید.
مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته؟
بله، مسئولیت حمله را تا بال کسی به عهده نگرفته و حدس و گمانهایی که شاید کار تی تی پی باشد نادرست ثابت شد. برسی که لحظات قبل تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی اعلامیه صادر کرد و این انفجار را به شدت محکوم کرد و گفت که کسایی که پدری از اون حامد الحق کشته بودن، اونها باعث از شدن که حامد الحق هم بکشه. یعنی و صریحا گفته که اداره استخباراتی پاکستان در عقب این کشتار هستن. وقتی اونها بدانه که این مدارس دینی، این مدارس مذهبی نمیتونه به ضد تی تی پی استعمال شوه، وقتی از این مایوس شوه اینا را از بین میبره.
و حامد الحق خودش هم رهبر جمعیت علمای اسلام شاخیصین بود و این آدم بسیار مؤثر بود. عواقب از این برای سیاست کنونی پاکستان و ارتباطات با افغانستان چطور میتونه باشه؟
فکر نمی کنم اینقدر عواقب جدی داشته باشه، برای اینکه اینطور گفته میشه که اینها با همچنان پدرشان مدرسه اکوره خطک که یکی از مدارس بزرگ دیوبندی است و در سال 1947 یک ماه بعد از تاسیس پاکستان ایجاد شد، روابط بسیار نزدیکی با مقامات نظامی پاکستان، با مقامات حکومتی پاکستان و با مقامات استخباراتی پاکستان داشته همیشه. و در این بیان وقتی روابط برهم بخوره ای افراد کشته میشه و فکر نمی کنم که قدر او تأثیری که قبلا داشت و یه طور یک شایعه بود که به نام پدر طالبان است، ولی در حقیقت نفوذی چندانی به طالبان نداشت، برای اینکه طالبان اونجا درس خوانده بود و طالبان افغانستان و طالبان پاکستان تحت پروگرام های خودشان کار میکنه. این قدر نفوذی زیادی نداره و چون همرزم استخبارات بود و بس توسط استخبارات کشته شد اینطور معلوم میشه. من فکر نمی کنم چندان تأثیری داشته باشه بر اوضاع.
تشکر. شنوندگان گرامی، محمد امین مدقق مسئول بخش مشال رادیو آزادی بود که در مورد حادثه انفجار انتحاری امروز در دارالعلوم حقانیت در اکور خطک توضیحات میداد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برخی از باشندگان شهر کابل از حکومت طالبان می‌خواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. شماره از این پایتخت نشینان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که فروشندگان همساله از هر مناسبت سوء استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
چند روز میشه تفاوت در قیمت‌ها آمده، خصوصا در اجناسی که مردم زیاد استفاده می‌کنند، مثل آرد، ترکاری، روغن.
مصطفی عزیزی یکی از باشندگان شهر کابل است و میگوید که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت اجناس بلند رفته و فروشندگان از این ایام سوء استفاده میکنند و قیمتها را بالا بردند. او افزود:
در ماه رمضان تقاضا به خرید اجناس مواد غذایی زیاد است. از دکاندارا خواهش داریم که به مناسبت ماه رمضان مراعات کنند و از این ایام که به تقریبش هیت می آید سو استفاده نکنند. چند روز میشه تفاوت در قیمت آمده، خصوصا در اجناسی که مردم زیاد استفاده میکنند، مثل آرد، ترکاری، روغن و همین شیرنی باب یک بر دو میزنند جان مردم.
شمار دیگر از باشندگان پایتخت کابل نیز از طالبان می‌خواهند که قیمت کالاها به ویژه نرخ اقلام غذایی اولیه را کنترل کنند. نجیب لایک باشنده دیگر ولایت کابل در صحبت به رادیو آزادی گفت:
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت‌های مواد غذایی در تمام بازارهای افغانستان بسیار تغییر کرده. دکاندارا و حتی فروشنده‌های سرک از فروش هر چیز بسیار سوء استفاده می‌کنند. قیمت آرد، برنج، روغن، خرما، گوشت و حتی ترکاری جات 20-30% بلند مفروشند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهش داریم که بازارها را در کنترل داشته باشند تا مردم بتانند ایام ماه مبارک رمضان و خوبی سپری کنند.
امیر یکی از دکانداران مندوی شهر کابل روز جمعه در مورد نرخ مواد اولیه بر رادیو آزادی گفت:
امروز یک بوجه آرد قزاقی 50 کیلویی 1480 افغانی است، یک کیلو روغن 60 لیتر هم 1820 افغانی، یک بوجه برنج باکلا 25 کیلویی 2600 افغانی است و دومش 2510 افغانی است.
این قیمت ها افزایش چشمگیری در نرخ هایی که حدود دو هفته پیش از سوی شهرولی کابل زیر اداره طالبان اعلام شده بود نشان می دهد. علمای دینی نیز خواستار جلوگیری از افزایش قیمت های مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان هستند. مولوی عبدالصبور عباسی عالم دین می گوید که ماه رمضان ماه رحمت، ماه برکت و ماه بخشش است و فروشندگان باید از گران فروشی و سوء استفاده از این ایام پربرکت خودداری کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
رمضان مبارک ماه خیر، ماه برکت، ماه مواسات و همکاری با مساکین و فقرا و ایتام و بیوه است. نبی صلی الله علیه وسلم فرموده بر رحم کنندگان پروردگار رحم میکنه. تجاره ما، طبقه تاجر ما، طبقه دکاندار ما باید در ماه مبارک رمضان مبارک قیمتان و با قیمتها را بالا نبرن. باید ما در این سلسله احتیاط کنیم، خود ما هم بسیار اسراف نکنیم.
این در حال است که استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که شام روز جمعه نشست را برگزار می کند تا آغاز رسمی ماه رمضان را اعلام کند. در بیانیه این اداره که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که این نشست توسط کمیته مرکزی رویت هلال برگزار خواهد شد. نگرانی ها از بلند رفتن بهای مواد خوراکی با فرارسیدن ماه رمضان در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی در این کشور به گونه‌ای بی سابقه افزایش یافته و مردم توان خرید مواد مورد ضرورت خود را از دست دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
پوستین دوزی در هرات صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته اکنون تنها یکی پابرجا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که باید بازارچی پوسیندوزا 20 تیکن پوسیندوزی بود. همتی کار تنظر کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
قلام ایدر اکرمی مردی که می گوید بیش از یک قرن زندگی کرده 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است، اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید:
تو مال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد هنی می بینیم کولا اینجوگا همه مثل کولایی که مثل ابنوس وری تلا وری کسی نیه که بخره، کسی هم نیه که دستار بخره با رو به ایران بفروشه، با رو پاکستان بفروشه، با رو ترکمنستان بفروشه، او هم نیه.
پوستندوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید می کنند. این صنعت که بخشی از هویت فرنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت می کند به رادیو آزادی می گوید:
به دکون خو کفشار و پرشی کلای اسکت انواع کلا به حساب ما تولید می کنیم فعلا. از پوستای گوسفند است، انواع پوستای وحشی است به حساب مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگوست 2021، به گفته سندگران بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبودی حمایت حکومتی، کاهش تقاضا و ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات تنها قلمیدر باقی مانده که تلاش میکند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری، آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر میرسد. قلمیدر اکرمی برای رشد این سنت چنین درخواستی دارد.
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که این کندش باشه، فروشتش باشه، کتبی های بخره با رو به ایران بفروشه، کتبی بخره به ترکمنستان بفروشه، کتبی بخره به پاکستان بفروشه، کتبی بخره به آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگر نه که تیار کنم بالا هم بچینم، تیار کنم بالا هم بچینم، به تره سی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها خواهیم بود: داستانی در داور تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد، نوشته جاوید فرهاد. گپ گفتی پیرامون کتاب کلیله و دمنه. جالب ها در رسانه ها. پرچشیری از عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تراژیک و دردآوری از حیات مملو از درد شماری از مردم افغانستان داریم، از نویسنده و روایتگر بالادست استاد جاوید فرهاد، که خواهر ما دکلماتور و داستانخوان ماهر بانو مرضیه عدیل آن را خوانده و برای مجله لطف نمودند. قبل از تقدیم داستان چند جمله در مورد ترانس و تراجنسیتی و یا به اصطلاح قبی و عامیانه آن یعنی ایزک ها به گونه معلومات تقدیم می کنیم. تراجنسیتی چیست؟ اصطلاحی است که شامل افرادی می شود که حس می کنند جنسیتی که دارند با جنسیتی که در بدو تولد با آنها اختصاص داده شده است تطابق ندارد. تراجنسیتی یا به انگلیسی ترانسجندر افرادی هستند که هویت جنسیتی یا بیان جنسیت آنها با جنسیت انتصابی هنگام تولدشان متفاوت است. این اسم و اصطلاح به طور کل افراد ترانس هنگام صحبت در مورد جنسیت خود احساس خوشایندی ندارند و اگر فردی به جنسیت آنها اشاره کند ممکن است ناراحت شوند. افراد در هر سنی متوجه شوند که ترانس هستند، اکثرا افرادی که تراجنسیت هستند بیشتر در سنین جوانی به این موضوع پی میبرند. به هر حال با سپاس از نویسنده داستان استاد جاوید فرهاد و بانو مرضیه عدیل که آن را برای ما میخوانند، به آن گوش میدهیم.
نوید 16 ساله قامت ظریف و زنانه داشت. چهره سفیدش مانند ماه شب 14 می درخشید و در قشنگی سرآمد بچه های کوچه بود. صدا و حرکاتش در رفتار و گفتار شبیه دختران بود. با ناز و عشوه گپ می زد. آوازش باریک اما صمیمانه بود و از امین رو بچه های کوچه مثل نسروی سرخه و فتی بخشک او را نوید ایزک صدا می زدند، چیزی که وی از شنیدن آن سخت نفرت داشت. نوید از پسران همیشه دوری می کرد و دختران را سخت دوست داشت. می خواست با آنان خواهر خوانده شود، مثل آنان چوری بپوشد، خودش را آرایش کند و لباسهای شبیه آنها بتن کند. یک بار کم آرایش کرد اما با پیمانه اسوی پدرش لطکوب شد که دو روز نمیتونست درست راه برود. پدرش رفتار مناسب با او نداشت و از کودکی برایش میگفت که تو برایم قوم شرم هستی. دختران هم دوست نداشتند بسیار با او انس بگیرند، چون او را به اصطلاح خودشان زنچو و نامرد میپنداشتند و این چیزی بود که نوید سخت از آن نفرت داشت. یک روز به اصرار فراوان و پنهان از مادر و پدرش، از خواهر بزرگش خواست که ابروانش را بچیند و او را کم آرایش کند. خواهرش که در آغاز نمی‌پذیرفت، سرانجام دلش به اصرار و زاری او سوخت و کم ابروانش را با موچینک مادرش چید، اندکه برگونه‌هایش سرخی و سفیده زد و بعد روبروی آینه استادش کرد. چه اس شادی آوره برایش دست داد. قشنگتر از همیشه شده بود و زیبایی مثل شمع می سوخت. اما خواهرش از ترس این که مبادا مادر یا پدرش سر برسند، از او خواست که به تشناب رفته و دست و رویش را پاک بشوید. نوید از این که نمی توانست تمایل جنسیش را آشکار بسازد سخت اندوهگین بود، اما بر عجم اندوهش زمان افزوده می شد که بچه های بیبند و بار کوچه او را به نام ایزک صدا می زدند و انگامی که از کوچه می گذشت ترانه توهین آمیز را سر می دادند. ایزک جانم خوبش است، قلاچ قلاچ مویش است و بوشوار خویش است، و سپس قاه قاه می خندیدند و گاه با انگشت شست راستشان می خواستند نقطه عقبی بدنش را اذیت کنند. بیچاره نوید هم که پوکش را گم می کرد با ناراحتی رویش را به سوی نسروی سرخه و مید پخشک دور می داد و در میان لابه و زوری از آنان می خواست که از اذیتش دست بردارند و بگذارند که برود. گای هم که دلش از عالم و آدم می گرفت، روی صفه کاهگیلی اولیشان تنهای تنها می نشست و گنجشک هایی که با صمیمیت از سر و دوش هم بالا می رفتند و دانه های را با منقارشان از زمین بر می داشتند حسرت می برد. دلش می خواست گنجشک باشد، گرد خودش در کنار گنجشک های دیگر بچرخد، چیک چیک بزند و سپس از این شاخه و آن شاخه بپرد. باز فکر می کرد که اگر در میان گنجشک ها یکی مانند او ایزک باشد، واکنش گنجشک های دیگر در برابر او چه خواهد بود؟ سپس لبخند تلخ روی لبانش نقش می بست و عقده دم کرده در گلویش را فرو می خورد. با فربه شدن نوید و قد و قامت کشیدنش، چشم های عریس نیز فربه تر می گشت و تششان برای دستیابی به وی افزوده می شد. یک روز در امسایگی آنان بساط عروسی برپا شد، عروسی که پس آنها سرنوشت غم‌انگیز برای نوید رقم زد. نوید که برای غم غلط کردن عروسی را بهانه خوب میپنداشت، صد دل را یک دل کرده و به این محفل عروسی که شبانه برگزار شده بود پا گذاشت. آدم های بیشمار در آنجا بودند. نصروی سرخه و حمید پخشک نیز آمده بودند. همه چشم های عریض چارچشمی به او نگاه می کردند و محو صورت و اندام کشیده او شده بودند. آوازخوان می خواند. کودکان شوخی و جوانها بزلگویی می کردند. سر و صدای عجیبی بود. هر کس دلبستگی داشت با نوید گپ بزند، ولی نوید تنها و ساکت به همه نگاه می کرد و گاهی اثر ناگزیری لبخند می زد. هنگام نان خوردن که فرا رسید، نصروی سرخه ظاهراً بر رسم مهربانی اشقاب قرمه را مقابل نوید گذاشت و با مهربانی گفت بخور بچیش. نوید بی خبر از همه چیز قرمه را میل کرد، اما پس از لحظه های پلک هایش سنگین شد و ناگهان از هوش رفت. صبح که از خواب بیدار شد تمام بدنش درد می کرد. گوشه پیراهنش پاره بود و حالت آشفته داشت. نصروی سرخه و امید پخشک با همدستی چند ولگرد دیگر چرس خام را در لای قورمه برو خورانده و بر وی تجاوز دست جمعی کرده بودند. اتاق خالی از زنده جان بود. کل ماجرای دیشب را حدس زد و سپس روز روشن پیش چشمانش تار شد. عشق در دیدگانش حلقه زد و بغض سنگین راه گلویش را بست. از جایش که بلند شد دردش شدیدتر شد. سرش هنوز چرخ می زد و دلش بد می شد. در حولی همسایه هم کسی نبود جز چند کودک کنار دیگدانها روی حولی بازی می کردن. به کوچه برآمد. کوچه نیز خلوت بود. چند کودک وقت او را دیدن گفتن اون ایزک. نوید از کوچه گذشت و یک راست رفت به سوی جاده عمومی. موترها به شدت و بی توقف در رفت و آمد بودند. ناگهان خودش را با تمام توان وسط جاده عمومی در مقابل موتر باردار پرت کرد و ماجرای زندگیش تمام شد. مادر شبانه کالای خونینش را که پیش خود نگه داشته بود از اسرت بو می کرد. بر چشمانش می مولید و عشق می ریخت و پنهان از شوهرش آهسته از زیر لب با نوای جانسوز زمزمه می کرد. طلای زرد کایی را ندیدی؟ تو ظالم آشنایی را ندیدی؟ مرا می گن چرا رنگت خزان است؟ مگر داغ جدایی را ندیدی؟
داستان دردآوری بود در مورد تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد. نوشته جاوید فرهاد که مرضیه عدیل تقدیمتان نمود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کلیله و دمنه انعکاس هرم قدرت از زبان حیوانات است. این کتاب مشتمل بر حکایه های معتبر ترجمه شده از زبان پنجتنتره هندی است. بیشتر داستان های کلیله و دمنه تمثیلی به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در این برنامه من مجری برنامه به چند نکته جالب این کتاب مکث می‌کنم.
و وقتی نام داستانهای حیوانات به گوش می رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه از دانش و حکمتهای عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزوی طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مآخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن معمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی و دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریچه‌سرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون، کتاب پنجتنتره مجددن مستقیم از سانسگرت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. رهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افزوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می‌گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت‌ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. داستان‌های کلیله و دمنه غالباً انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه مایی خار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خصب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یکان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد و مرا بدان صد درمقی حاصل میبود و در ماهی نقصان بیشتر نمیافتاد. و امروز دو صیاد از اینجا میگذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خواسته در کاری که نفعان به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیست. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرع نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهیخوار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خوار افکند و حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خوار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
گپ گفتی بود پیرامون کتاب کلیله و دمنه. در این بخش برنامه‌ای که میشنوید سه جالب آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی حرف مفت زدن، دومی گوشت پلو و سومی جالب جغرافیایی از صفحه شادخت احمدی. نخست حرف مفت زدن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد و مدت یک ماه مردم بیاین مجانی هرچی می خواهند تلگراف بزنن و چون مفت شد همه هجوم آوردن و بعد از مدتی دیدن پیام هایشان به مقصد می رسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد و در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودن. سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر دروازه تلگراف خانه تابلوی بزنن بدین مضمون: با فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. جالب دوم گوشت پلو. شخصی بود که دمپخت پلو را خالی می خورد و گوشت را می گذاشت برای آخر کار. می گفت می خواهم خوشمزگیش بماند زیر زبانم. همیشه پلو را می خورد، سیر می شد، گوشت باقی می ماند. در گوشه بشقابش آن را نگه می داشت. نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر میلی داشت برای خوردن گوشت. زندگی هم همین قسم است. گاهی شرایط بد زندگی را تحمل می کنیم و لحظه خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود. کمتر می شود زندگی کردن را در همان مقطع زمانی بلد باشیم. همه خوشیها را حواله می کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد. غافل از این که زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است. یک روزی به خودمان می آییم، می بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی زندگی من بودیم و گوشت لحظه ها دست نخورده مانده در گوشه بشقاب. جالب سوم یک جالب جغرافیایی است. حوض لالان پنشیر از شگفتی های طبیعت در افغانستان است. این حوض طبیعی مکان شگفتانگیز صخره‌ای شکل با گودال عمیق آبی لاجوردی در سر کوی عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنشیر موقعیت دارد. جالب بودن این حوض در آن است که هزاران سال است که برف آب از چهار طرف اطراف کوههای احاطه شده به این حوض می ریزد و لبریز می شود و مجرایی ندارد. آب آن در تابستان و زمستان یکسان می باشد. داستان حوض لالان در رساله بگرام و در جلد دوم تاریخ افغانستان نیز آمده است. این منطقه زیباترین پدیده طبیعی است که بز وحشی به نام بز مارخور نیز در ارتفاع کوهی در تابستان چرا دارد. نام مارخور که در فارسی، اردو و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آنها را می‌خورد. بز مارخور در ارتفاع 500 تا 3500 متر از سطح دریا، جایی که بتواند علف و برگ گیاه لازم جهت تغذیه بیابد، زندگی می‌کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره دکلمه پارچه شعری از شاعر جوان عبدالمالک عطش را داریم به صدای شاعر معاصر بانو عزیزه خوشنصیب که به مجله لطف نمودن. به آن گوش می دهیم.
بیا برای شب بی تتاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را تیشه زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیشه زدند. شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد. شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را او کردند. شبی که غربت و اندوه یک بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم. غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسی چه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی. پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند. به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواست کسی، سکوت تاب دم باغ را نخواند کسی. پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت، و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. صدای آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود. کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود. کسی به ملک خدا بس عشق را نفشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت. بیا برای شب بی ستاره گریه کنی، برای غربت آسی دوباره گریه کنی. سرود غمگنانه به قلم زیبای عبدالملک آتش، آواز عزیزه خوشنفسی.
پارچه شعری بود از عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، لبای تن خند جاری باشد، دم ملک و وطن باز قراری باشد، لبای تن خند جاری شما سر بزنند، تا عشق بچه لعی شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنند، دم ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوت کند، تا خستگی از جان شما کوت کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما،